خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به این عبارت مولا الموحدین رسیدیم که فرمودند ثم لا یده جرز الارض التي تقصر مياه العيون تقصر مياه العيون عن روابيها. حضرت می‌فرمایند که اون نقاط بلند زمین که چشمه‌ها از رسیدن به اونها به ارتفاع اونها قصور دارند، خدا اونها رو فرو نگذاشته، یادش نرفته، اونها رو هم بهرمند کرده. گفت از ره بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. این قله های هوا هم از ره بخشندگی و بنده نوازی نصیبی دارند، حظی دارند. بعد در رابطه با این جرز الارض یک صفتش رو دیروز خوندیم و اون این بود که تقصر و میاه و لعیون آبهای چشمه ها ان روابی ها، چشمه ها به اونها نمیرسند. اما این جرز الارض یک صفت دیگه هم دارند و اون این که رودخونه ها به اونها نمیرسند، یعنی هم رودخانه ها از وصول به اونها عاجزند و هم چشمه ها بر این که به اونها برسند عاجزند. پس باید کی بهشون آب برسونه؟ باران و ابر. این مطلب رو در عبارت دارن توضیح. پس اولا گفتن تقصر و مياه العيون عن روابی ها، از این که بخواد به اونها برسه قاصره. ولا تجد و جداول الانهار ذریعتن الى بلوغها. ذریع یعنی وسیله و جداول انهار یک راهی وسیله پیدا نمی کنند که به اونها برسند، به اونها بلوغ پیدا بکنند. راجع به وجده و بلوغ بلغه فکر میکنم قبلها صحبت کردیم. جداول که امروز هم خیلی در ادبیات عربی و در السنه اعراب مصطلحه، بیشتر امروز به اون رودخانه ها یا اون نهرهای اطلاق میشه که دستساز بشر، کانال بیشتر مثلا، در حالی که از حیث لغت این به معنای نهرهای کوچکه و انشعاباتی از رودهای بزرگ و دستساز هم در مفهومش نیست. حتی قدما در لسان العرب هم هست، از ریشه جدل هم گرفته شده. وابش هم چنان که لغوی گفتن واب زائده است، به معنای نهر بسیار باریکه. و حالا اینم که با جدل چه تناسبی دارد میشه واژه شناسی کرد. نه، تقریبا همه کسایی که هستن زیر ماده جدل آوردنش. واو رو گفتن واو زائده است. خب لفظ جدل در قرآن زیاد به کار رفته، ولی جدول تقریبا در ادبیات قرآنی نیست. جدل یه آیه بسیار معروفی داره که ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل و كان الانسان اكثر شيء جدلا. ما در این قرآن همه چیزو گفتیم، همه رو براتون گفتیم، ولی انسان بیشترین موجودی است که جدل میکنه، نمیپذیره و زیر بار نمیره. از این ستون به یه برهان دیگه میره، به اون یکی دوباره رد میکنه، این قلط قلط میکنه. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثلن و کان الانسانو اکثر شیئن جدلا. میشه گیشه، حالا چه حسن باشه چه این، بالاخره ذهنی داره که بحاسه. یکی بحثای معروفی هست که انسان ها رو میگن فارغ بین انسان و غیر انسان، خلاصه خودآگاهیه، این آگاهی همون نطق که به هر حال این بحث هست. یکیش اینه دیگه، انسان ها معمولا توانایی هرچی هم قوی تر ذهن میشه در این قلت و قلت و نپذیرفتن و ایجاد شبهه قوی تر. حالا الان محل بحث ما در جدل نیست. جدول پس به معنای نهر صغیره، جداول الانهار که نهر که نداریم ما، یعنی در حقیقت اون انشعابات، اون نهرهای کوچکی که از نهرهای بزرگ جدا میشه. خب تقریبا در تمام دنیا رودخانه های بزرگ ازشون انشعابات کوچکی جدا میشه، یا دست ساز بشر تونسته اینها رو با دست درست بکنه، یا به صورت خود به خود پدید آمده به خاطر بلندی و پایینی زمین و اینها آبها رو به جاهای مختلفی میبره. خود اصفهان مثلا معروفه که شیخ بهایی یک سبک خاصی برای اینکه بتونه آبها رو نوع درست، چون وقتا که کنتور و اینام نبوده بگن چقدر سهم این و چقدر سهم اون، و آب رو میورده تخت میکرده در یه جای روی سنگی، بعد این سنگ رو علامت میزدن، میزان خروجی آب رو اگه در یک سطح صاف از یک جا عبور بکنه کل مثلا سنگ معلوم میکنه که چقدر. حالا ولا تجد و جداول الانهار، جداول انهار یعنی نهرهای کوچکی که از نهرهای بزرگ منشعب میشن، اینا نمییابند ذریعتن الا بلوغا، یه وسیله‌ای پیدا نمی‌کنند، راهی پیدا نمی‌کنند که بلوغ ها برسن به کجا، جرز الارض، برسن به اون سرزمین‌های بزرگ. الا چمینه، ببینید امروز خب پمپ اومده و پمپاژ اومده، میشه آب رو سر بالا برد، ولی به طور عادی آب مسیرش ثقلی حرکت میکنه. البته میشه که مثلا شما آبی که اینجا الان هست رو 5 متر 10 متر حتی 100 متر هم بالاتر ببرید. به چه صورت؟ به اینکه از مثلا 10 کیلومتر پایینتر بالاتر که آب داره میاد، آب رو بیارید بندازید توی یک جدول‌های یک کانال‌هایی که از اونجا ثقلی سوار شه رو 100 متر بالاتر اینجا، 100 متر بالاتر اینجا به نسبت اونجا از نظر ارتفاع پایین‌تر، یه جوری مثلا بسهم. ولی به هر حال مقاسی که کلن بالا هستن و به نسبت اصل نهر، اصل رودخانه بالاتر هستن، به هر حال رودخانه نسبت به اونها راه پیدا نمی‌کنه. یه مقدار راجع به لغت ذریعه صحبت بکنیم، چون یه واژه‌ای از این ذریعه مشتق شده در فقه کارایی داره برای ما، این به دردتون بخوره حداقل بیرون. ما یک لغتی داریم به نام زراع و یک لغتی داریم عرفاً میگن زرع. این زرع که اخیراً متداول شده که تقریباً 98 سانته، این اساساً یه چیز جدیدیه و الان هم میگن چند زرعه. این زرع اساساً یه لغت قدیمی است، فکرم میکنم شاید اساساً مأخذ و مدخل عربی نداشته باشه. زرع یکی از علائم اندازه‌گیری بوده که خب به خصوص مثلا در بحثای صلات مسافر وقتی میخوام بگن مسافت چقدر، هر میل چند زراعه، چند متره، میگن چند زراعه. بعد خود زراع رو دوباره به اقسام پایین تر میارن. وسیلهی هم که در اختیار بوده باید وسائلی میبوده که میتونستن باهاش اندازه گیری های دقیق بکنن. سنگ و گرم و اینا قبلها نبوده که بشه ازش اندازه گیری در وزن یا مثلا متر و سانتی متر اینا که در طول بشه اندازه گیری کرد، یه چیزی که همه عرف بپذیره. معمولا باید میومدن روی یکی از چیزهایی که همه در اختیار داشتن و او رو ملاک برای اندازه گیری قرار میدادن. زیرا در حیوان گفتن این دست، اما در انسان گفتن از سر آرنج تا نوک انگشت، که این اندازه رو میگن ذراع تقریبا 50 سانتی در انسان معمولی متوسط القامه. در مورد حیوان هم بعضی ها میگن در حیوان هم باز به همین معناست، کل دست نیست، چون در آیه داره کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، که این بالوسید این رو دستش رو باز کرده، بعضی میگن به معنای این که کل دست، بعضی میگن نه به معنای همین اندازه آرنج تا نوک انگشت. خب این داستان ذراع، اما اندازه این ذراع خب طبیعتاً در انسان‌های مختلف متفاوت بوده، چنان که گفتم معمولاً می اومدن و با انسان متوسط القامه این رو لحاظ می‌کردن که چقدر باشه. اما لغت زرعه، نه زرعه به معنای اندازه گیری کردنه. در کتاب‌های لغت بعضی اصل رو میگن اصلا زرعه به معنای اندازه‌گیریه، بعضی ها میگن نه هر اندازه‌گیری نیست، اندازه‌گیری با ذراع رو بهش میگن زرعه. زرعه یعنی اندازه‌گیری با ذراع. اگه شما شروع کردید با ذراع، با همین نوک انگشت تا سر آرنج اندازه بگیری، به این میگن زرع. خب در آیه شریف هم داریم که ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکو، که ثم الجحیم سلوه، ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکو، بکشید این کسی که به سمت جهنم میبره در یک زنجیری که زرعها اندازه اون 70 ذراعه، در اون فصل خوب در اون بکشیدش. از ذراع رو یکی از ملاکات اندازه گیریست گفته شده هم معمولا جایی که توش میگن همون کتاب صلات مسافر اوائلش میخوان میزان رو معلوم بکنن، میگن که هر برید چه مقداره، هم میل چه مقداره، بعد هر ذراع چند اندازه است، ذراع چند شعیر حساب میشه، بعد اینا رو همجوری با حساب میکنن دونه دونه تا میخوان عرفی بکننش به اندازه. امروز البته خب طبیعتا با توجه به اینکه متر پیدا شده چیزای دیگه هم بوده، میل و موارد دیگه، اما متر آمدن و اونم چون در انقباض و انبساط قرار میگیره میزان داره که یک شیئی که در حقیقت چه اندازه باشه و در دمای 0 درجه باشه، از من میگن در یه جای اون متر اصلی رو نگه میدارن که خلاصه تغییر پیدا نکنه و به دقت عقلی بشه محاسبه کرد. خیلی خوب، حضرت فرمودن به این که ثم لم یده، خداوند فراموش نکرد، فرو نگذاشت جروز عرض رو، و برای اونها حتی انشعلها ناشعت السحاب، برای اونها ناشعه ابرها را خلق کرد، برای نوک آسمانها ناشعه ابر را خلق کرد. اینجا اولا بگیم این نیست که اگه برای اونها خلق کرد یعنی بر بقیه خلق نکرد، یعنی کسی بگه انحصاراً خلق ابرها برای اون بوده که کله کوها بخورن، نه، ابرها خاصیت‌های بسیار زیادی دارن، یکیش هم البته طبیعتاً برای اوناست. انشأ لغتاً به معنای خلق کردن و احداث امره، اما درش قید استمرار و بقا خوابیده. اگه چیزی رو خلق بکنن و استمرار و بقا درش نباشه بهش انشاء نمیگن. انشأناهم خلقاً آخر، این انشاء اونها به خلق دیگر، یعنی اون خلقی که دارای استمراره، اون احداثی که دارای استمرار و بقاه. لذا هم اصل حدوث در مفهوم هست و هم بقا هست. لذا وقتی میگه انشعنا و انشعتا انشعلها، برای این جرز الارض خداوند اینها رو خلق کرد، یک استمرار توش هست، نه یه بار، همینجوری به طور مستمر. خب امروز هم بدونیم باران در نقاط مختلفی میره و میباره و این متکرره، به همون فرایندی که میدونیم از دریاها بخارها بلند میشه میره و نوک کوها میباره. در لغت انشا یک مسئله رو توجه بکنیم و اون این که ما هم از باب افعال و هم از باب تفعیل از نشأ مصدر میگیریم و فعل میگیریم و هر دو هم در قرآن استعمال میشه و هر دو هم در لغت عرب هست، البته بیشتر انشاء به کار میره. ثم انشأناه خلقا آخر یا انشأه اول مرتن، که خب زیادم از موارش هستن همین دو مورد رو اشاره کنم. اما دومیش که باب تفعیله که نشأ تنشأتن، که اون مصدرش هم تنشئ نمیاد، تنشئ میاد، این هم آمده در قرآن. او من ینشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، در رابطه با این که میگن خداوند دختر داره بقیه پسر، تل علکم البنات علکم البنین ولله البنات، که حالا با این مضمون این آیش الان در ذهنم نیست، این در اونجا به این مضمون چند مورد دیگه هم هست که او من ینشأ، آیا کسی که خلق شده است فلحلیه در زیور، این که همه زنها در یک نوعی از زیور خلق شدن و هو فلخصام غیر مبین، اما در جنگ ها توانا نیست، در خصومت ها توانا نیست، این مال خداست. این تعبیر ینشأ از همون تنشأ است. یا نشأ الله السحاب در اصطلاحات لغویین هست، خداوند ابرها رو ایجاد کرد. فارق بین انشاء و تنشأه قبلا هم داشتیم، فارق بین باب افعال و تفعیل، یا تو مثلا میگفتیم در باب تفعیل توجه بیشتر به جهت مفعولی فعله، در حالی که در باب افعال توجه به جهت فاعلی است. هر دو تعبیه رو میرسونن، هر دو فعلی رو از فاعلی به مفعولی میارن، ولی در یکی توجه به جهت فاعلی است، یکی توجه به جهت مفعولی است. قبل هم در رابطه با صحبت کردیم، این رو از مرحوم آقای مصطفی نقل کردیم در تحقیق، اینجا میشون دوباره روی این مسئله مصر. خب حتی انشأ لها، خداوند احداث کرد، یک احداث مستمر نه یه بار، برای جرز الارض که البته انحصار هم به جرز الارض نداره، چی رو؟ ناشأ تسحاب رو. ناشئه که در قرآن هم هست که خلاصه این ناشئه اللیل هی اقوم و هی اشد و وطن و اقوم و قیلا، در لغت ناشئه به چه معنا باشه؟ یه معناش که امروز به کار میبرن، میگن این دختر نوجوان. اما از حیث لغت که اونم میتونه از همین برگرفته شده باشه که خواهیم گفت، یکی رو گفتن یعنی ساعات شب، بعضی ها گفتن یعنی آنچه در ساعات شب پدید می آید، که این باز بهتر می شه، یعنی حادث شده در ساعات شب، یعنی اون نمازی که شما در نیمه شب پدید می آورید. یه معنام دیگه گفتن خود برخواستن، یعنی آنچه در شب پدید می آید، نه اون نماز، خود قیام برای نماز در نیمه شب، نه خود بیدار شدن، نه نماز خوندن، نماز شب رو نمیگه، میگه خود این بیدار شدن در شب، شب زندگاری خودش اشد و وطن قدرتمندتر، عقل و مقیلا توانمندتر در تأثیر و در قول. فخر از اینجا میگه مراد واردات و خواطر قلبی است، چرف بدی هم نیست. میگه در شب اگر کسی میشینه تحمل میکنه، حالا یا عبادت میکنه و ذکر خدا میگه، چون حواس دیگر انسان درگیر محیط نیست، به هنجهت این خواطری در او پدید میاد، حالات روحانی درش پدید میاد. این حالات روحانی که بر او پدید میاد، اینا اشد و وطنه، اینا محکمتره، مستحکمتره و اینها قویتره. حالا لغت ناشئه یعنی پدید آمده، آنچه پدید آمده. حالا ناشعت اللیل یعنی اون چیز که در شب بر شما پدید میاد، در اینجا ناشعت السحابه یعنی آن چیزهایی که پدید آمده است. اضافشم به سحاب، پدید آمده از سحابه، کمان که ناشعت اللیل همینجوره، پدید آمده از شبه یا در شبه. اونجا میتونه اضافه فیه باشه، یعنی ناشعه فلیل باشه، میتونه آدم ناشعه من اللیل باشه، اما اینجا ناشعه من الصحابه، اضافه نمیت به قول ادبیات عرب. پس حتی اینها رو فرو نگذاشت، حتی تا اون موقعی که انشع لها، خلق کرد، احداث کرد به صورت مستمر برای اینها، برای جروز الارض، برای ارتفاع سرزمین های بلند بالا، پدید آمده هایی از ابرها. پس سخن در رابطه با خود ابرها نیست، سخن در اون چیزهایی است که به وسیله ابر پدید می آید، پدید آمده از ابر. و نکته ای داره، چون از ابر الزاماً باران نیست، در بسیاری از ارتفاعات اصلا بارون نمیباره ولی سبزه. خود ابر و بخاری که داره و رطوبتی که داره سیراب میکنه جنگل ها رو و مراتع ارتفاع دار رو. لزومی نداره که این ابر در اونجا بباره تا در اون نقطه آب و سیرابی و حیات پدید بیاد. حالا بارش ممکنه به صورت باران باشه، ممکنه برف، اما نه اصلا ممکنه بارش باران و برف هم نباشه، نفس رطوبت باعث میشه که این منطقه سبز بشه. این که مه در منطقه گردش میکنه ناشعت از سحابه. بذار اینجا ممکنه اینو بگیم که ناشعت از سحاب یعنی آنچه از ابرها ناشی میشه، آنچه از ابرها پدید میاد، که آنچه از ابرها پدید می آید الزاماً باران و برف نیست، بلکه رطوبتی است که از اونها پدید میاد. و حتی ممکنه حالا با علم جدید که بریم جلو بگیم حتی خواص مغناطیسی که پدید میاره و امور دیگه که پدید میاره، اینها برای اون سرزمین های بالایی حیات پدید میاره و در اونها باعث حیات میشه. این
لازم داره دیگه ماشه
پدید آمده اسمت بود باشه. خب خاصیتش چیه؟ توخی مواتها، مواتها این ناشعه سحاب احیا می کند موات این جرز الارض رو، یعنی این سرزمین های جرز الارض اینها دیگه موات نمیدونه، تبدیل به جنگل ها و مراتع میشه. و تستخرج و نبات ها و خارج میکنه نبات ها، این نبات جرز الارض رو، ز ارتفاعات بالا مراتع بسیار حاصل خیزه، حالا یا به نحو جنگل یا به نحو نطع سبززار است که در اون بالا وجود داره و اتفاقا هم گوسفندا اونا رو که میبرن به ییلاق هاست معمولا میبرن اونجا و چراگاه خوبی هم هست. یه نکته ای داره و اون این که از فعل چرا تستخرجو استفاده کرده. توحی این ناشعت از سحاب، یعنی در حقیقت تبید آمده ای از سحاب، موات رو احیا میکنه، زنده میکنه. راجع به حیا و احیا قبلا صحبت کردیم. و تستخرجو، چرا میگه تخرجو، چرا خارج نمیکنه یا اخرج یا اخرج و تخرج؟ با شاید لطافتی در این باشه، استخرج یعنی طلب میکند خروج را، خودش خارج نمیکنه، بلکه زمین سازی میکند برای خروج. یعنی این باران، ابر یا همون بخار آب، اینها خودشون باعث خروج نیستند، تنها عامل نیستند، زمینه که خارج میکنه نبات رو، اونها بستری فراهم میکنن، طلب میکنن که زمین خارج کنن. پس گیاه رو زمینه که اخرجه او، اما اینها تستخرجه او، اینا طلب میکنن خروج نبات رو از زمین. چی خارج میکنه؟ خود زمین. زمین میرویاند، ولی ناشعت از سحاب طلب میکنه، طلب میکنه، بستر فراهم میکنه، درخواست میکنه. لذا لطافت از بجای فعل تخرجو به نظر میشه از فعل تستخرجو استفاده کار برده. در رابطه با موات هم خوبه یه اشاره بکنیم که دوستان بلدن، بیشتر بلد باشن. ببینید در فقه که از بحث‌های بسیار معروف بحث اراضی موات، ما اراضی بایر داریم، اراضی دایر داریم و اراضی موات. بایر این رها شده، اما معلوم مالکش کیه؟ کیه؟ رهاش کرده رفته، الزاماً هم به معنی اعراض نیست، افتاده. اما اراضی موات چه چهار نوع هست. یک نوع اشبش میگن موات بالاصاله، سه تا اشبش میگن اراضی موات بالعرض، به درد بخوره بیرونا. اراضی موات بالاصاله اونی که اصلا ما میدانیم که مالک نداره، یا نمیدونیم، علم نداریم که در گذشته زمان اینا مالک داشتن. مثلا اون یابون قمتر یک زمینیش افتاده، تقریبا میشه آدم مطمئن باشه که این بیابون در گذشته زمان کسی او رو تملک نکرده، کیازتش نکرده که بره اونجا رو آباد بکنه و بگیره و اونجا رو متعلق خودش بکنه. به اینا میگن اراضی موات بالاصاله. این ها طبق مبنای فقهی، من احیا نفس، من احیل عرض فهوبله، عرض مالونه، اگر بره اونجا رو یه زمینی رو آباد بکنه این متعلق بود. اما اراضی مواتب العرض سه دستن. نوع اولش اونایی هن که ما میدونیم قبلا مالکی داشته، اما اونا منقرض شدن و رفتن، تموم شدن. مثلا شما میرید یک جایی، ببینید شهریست، زلزله اومده، همه کسایی هم که اصلا همه مردن، یه خرابه های افتاده که این خرابه ها همه شون کسایی که مالک اینها بودن از این رفتن، پس میدانیم که مالکی داشت اما مالکش تمام شد، منقرض شد، خرابم هست اما خراب افتاده. اینها را هم گفتن هم حکم بالبل اصاله است. اگه شما رفتی احیا کردی، مال شماست. احیا یا به کشاورزیه یا خونه توش بسازی، یا اگه چاه آب حمله به اوزه چاه آب رو دایر کردی، قنات مخروبه یا قنات رو آباد کردی، مال تو باشه. نوع دوم بالعرضه ها اونهایی هستن که مجهولن، یه سرزمینی افتاده خرابم شده اما مالکش مجهوله، نمیدونی منقرض شده، علم به انقراضشون نداره. در مورد این دو تا بحث، بعضی ها میگن اینا تحت مسئول المالکه لذا مال حاکمه، مال امامه، باید بریم تو احکام لغته و اصول المالک. البته لغته نیست چون پیدا نشده، ولی میره تو احکام مسئول المالک، باید رجوع کنید به حاکم از رو بگید. بعضی هم گفتم نه، اینم تحت من احیا ارضم میاد، من ارضا، من احیا ارضم میتکن قیل مال اوز بتونه اونو داره بگید. نوع چهارم که او محل بحث زیادیست، اون سرزمین هاییست که مالکی داره، مجهولم نیست، خرابم شده این زمین، اما مالک از او اعتراض کرده، زمین رسد رفته. مثل خیلی از این دهات هایی که الان هست، مثل الان دهات قمطهرون کلی هم کنارش هست، اما زمین خرابی افتاده، مالک هم داره. مثلا شما حتی ممکنه بشتستی مالکش کس اما بلش کرده، اصلا کاری به این نداره. اینها باز چندین نوع میشه، اقسام متعدد میشه. یه وقت طرف اعراض کرده، اصلا ول کرده، بعد هم بشتی آقا اون داره میگه اصلا من نمیخوام، اصلا من عرضی از هست بره مرفاد. یه وقت نه، از این باب نیست، اعراض کرده ولی از باب اینکه سلب ملکیت کنه نیست، قناعش به انقدر پول داره کاری بهش نداره، اما بهش بگید آقا مال تو، یا نمیگاره مال داره. اینو گفتن محل اختلافه، یعنی اونجایی که مال طرف هست، طرف هم نمیگه من اعراض کردم، اعراض عملی کرده، رها کرده، ولی نمیخواد سلب مالکیت از خودش بکنه، اینها رو گفتن نه این نمیشه، محل دعواست، یعنی محل بین فقها اختلاف. اما اونجایی هم که اعراض کرده باز توش اختلاف. یه عده گفتن عدم الملکیه با اعراض نمیاد، شما نمیتونی چیزی مال توی از خودت سلب کنی. بعضی ها گفتن میاد، میشه. بعضی ها اومدن در اینجا قائل به تفصیل شدن، گفتن این که شما اینجا رو مالک شدی علت ملکیت چی بود؟ اگه علت ملکیتت ارث بیع شراء ایناست، اینا رو نمیتونی با اعراض رهاش کنی. اما اگه شما به حیازت مالک شده بودی، خودت رفتی حیازت کردی مالک شدی، حالا ولش میکنی، اینجا میشه اعراض نافی ملکیته. بین فقها اختلافه، بحثش تو خود عراضی مواد باید اونجا بحثیه. اما اونی که الان محل بحث ما هست اینی که این عراضی موادی که ظاهرن اینجا بخته میشه، چون جروز العرضه اون بالاست، ظاهرن از همون مواد به اصاله هست، این اونایی که اساسا رها شده است، که اساسا نمیخواد خدای سبحان اونجا مواد بماند و حالا با باران با هر چیزی احیا میشه. قبل از اینکه بر فراز بعدی رو بخونین یه نکته توجه بکنیم، میتونه اشکال جواب بشه اینجا، و اون که حالا همه زمین های دنیا که ما میدونیم آب نداره، که حضرت میگه رها نکرد دروز الارض را، آب براشون فرستاد باران خود، الا ماشاءالله ما کبیرهایی داریم که آب نمیره توش، بارون نمیباره. همین الان وسط کبیر لوط یه قطره باران همگیر نمیاد. این به نحو قضیه حقیقی نیست، به نحو قضیه مهمل است. یا یعنی اینجور نیست که بخواد بگه برای همه جروز الارزها خدای سبحان باران فرو فرستاده. حضرت که میدونست دشت وسط کویر عربستان خیلی جاست که آب نیست، بلکه بخواد بگه به طور عادی بل جمله یک جروز الارزهایی هست که خداوند برای اون جروز الارزها آب فرستاده. اون سوال، اون جروز الارزها، اون زمین های مرتفعی که آب دارند از چه دارند؟ از باران دارند، از ابر دارند، از ناشعت از سحاب دارند. و الا اینجوریست که بگیم همه جا جداول هست؟ نه. همه جا مياه العيون هست؟ نه. همه جا ناشعت از سحاب هست؟ نه. اینم از این تمام. نکته بعدی که میفرماید حضرت، میفرماید الف غمامها بعد افتراق لمعه و تباین قرعه، ببخشید قزعه. لمع جمع لمعه است، به معنی قطعه، قطعه هر چیزی. قزعه جمعش قزع به معنای پاره و قطعه کوچک ابره. قزعه یک تیکه ابر کوچکی که تو آسمان پیدا میشه. حضرت میفرماید که علفه، خدای سبحان پیوند داد، پیرامون علفه قبلا حرف زدیم، علفه بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، در سابقا در رابطه همین صحبت کرد. علفه یعنی به هم پیوست داد، اینها رو به هم چسبوند، تیکه تیکه ابرای کوچیک رو اینا رو به هم پیوند داد، پیوست داد. غمام رو، ابرها رو، بعد از این که این غمام افتراق پیدا کرده بودن، چی شده بودن؟ لمعه شده بودن، تیکه تیکه شده بودن، و بعد از این که اینها قزعه شده بودن، اینها از هم جدا شده بودن، یک لمعه های شده بودن، تکه های شده بودن، مفترقه، از هم جدا، دور افتاده، فراغ بینشون بود. یک قزعه های شده بودن، پاره ابره های شده بودن، متباینه، از هم جدا افتاده، بینونت بینشون بود، جدایی بینشون بود. خب این تیکه ابره ها رو چه کرد خدای سبحان؟ علف اینا رو به هم پیوند داد. چه شدند؟ اینها سحاب شدند. غمام رو در اثر پیوند دادن سحاب کرد. اینجا نکته ایست، من ندیدم کسی از شارحین بگه ضمیر غمام به چی میخوره؟ غمامه ها ظاهرن جایی نداریم غیر اینکه به سحاب بزنیم. غمامه ها یعنی غمام سحاب. خب سحاب که همون غمام یکیه، تمام کتاب ها غمام رو گفتن سحاب. غمام از ریشه غم میاد. غم چرا بهش میگن؟ به خاطر اینکه یه چیزی رو دل آدم رو میگیره میپوشونه. غم، غمام هم ابر، ابر میاد میپوشونه، فاصله میندازه بین خورشید و شما. این غمام همون سحاب. حالا علف غمامه ها یعنی چی؟ تیکه کوچیک نیست، تیکه کوچیک اون افتراق لومه هست. لومعهی لومعه لومعه لغمام، لومعه لغمام و قزع لغمام رو اینا رو پیوند داد. خب چه شدن اینها؟ اینا میشن غمام. بوش کن اینا میشن غمام. خب غمامه ها شدن، علف غمامه ها، غمام تعریف شدن، غمامه ها غمامه ها شدن، یعنی غمام سحاب. یه نکته ای در کشافه شاید حلال بحث ما باشه، تمام شارعین اینجا رو فریدن رد شدن، غمامه ها نگفتن، اصلا زمین به چی در میگرد یا اصلا چرا زمین ها اومده. کشاف در بحث ذیل آیه که می‌فرماید من و سلوا که و زللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و سلوا، در واقع بنی اسرائیل میخواد نعمتها رو بنی اسرائیل بگه، میگه ما شما وقتی گیر افتادید تو تور سینا، تو صحرای سینا، ما بالا سر شما زللنا علیکم الغمام، ما غمام فرستادیم سایه انداخت رو سر شما که آفتاب نکشد، و من و سلوا براتون فرستادیم که خیلی وقتا به این گز عربا میگن من و سلوا، گزی که مال اصفهانه خود عربا باش میگن المن و سلوا، اینو فرستاد که ماده شیرینی بود که تونستید ازش افتضاح کنید. تو اونجا یه فرقی گذاشته بین غمام و سحاب. اونجا میگه غمام ابر سفیده. ابر سفید یه خاصیتی داشت برای بنی اسرائیل که هم باعث میشد سایه بندازه، هم این که تاریک نمیکرد فضا رو. یه ابر لطیف سفید رنگی بود که باعث میشد فضا قابل زندگی بشه براش و سحاب مقابلشه، یعنی ابر سیاه پرباران. غمام رو میگه ابر سفید بیباران، آب نمیفرسته که زندگی ها رو به هم بریزه، دائم بخواد دوباره زندگیشون تباه بشه و خونک هم هست ضمن نور هم میرسه، اونم تعجیب میکنه. اما سحاب ابر سیاه. خب حالا ما اگر به این لسان بریم ببینید باران در اثر چی میاد؟ این که ابرها به هم برخورد میکنند، رعد و برق میزنند، میبارند. ابرها حتما دارای رطوبت هست، اما چرا یه ابری میباره یه ابری نمیباره؟ به خاطر اینکه ابر اگر بار الکترونیکی داشته باشه، الکتریکی داشته باشه، نه الکترونیکی، بار الکتریکی داشته باشه، باعث میشه رعد و برق توش بشه، حرارت تولید شه. حرارتی که داخل ابر تولید میشه، ابر رو تبدیل، یعنی در حقیقت بخار آب رو تبدیل به آب میکنه. این حالت در اثر تعلیف غمامه، به هم پیوستن این هاست. لذا معمولا ابرها در اثری که روی هم میقلتند، چون هی روی هم میقلتند حرکت میکنند، باد اینا رو که میاره یه مسیر طولانی رو که میان، به خصوص اگر با کوه برخورد کنند که به کوه هم بقلتند، دارای بار الکترونیکی میشن، بار الکتریکیشون هم ساکن چیزه، مستقیمه، ایسیه، یعنی متناوب نیست. این بار الکتریکی باعث میشه یه طرف ابر مثبت، یه طرف ابر منفی، رد میشه که صدا هم داره، برق اول میزنه بعدم رد صدا میکنه که صداش باشه. پس نکته‌ای که در این عبارت هست اینه که افتراق لمع بوده، ابرهای تراشنده، اینها بعد افتراق ها و تباین ها غمام میشن، یه ابر سفید میشن. این ابرهای سفید باید با هم تعلیف شن، یعنی باید به هم برخورد کنن که غمامه ها، یعنی غمام سحاب پدید بیاد. تعلیف کرده است ابرهای سفیدی که متعلقند در آینده تبدیل میشوند در آینده به سحاب، اینا رو تعلیف میکنه که خود این غمام از چه بدید آمدن؟ از توالون لمع، از تفارق القضع اینا. پس ببینیم نقطه لطیف تو عبارت حضرته، غمامه ها این ضمیره ها باید به سحاب بخوره، اشکال نداره. میبینید این قمام سحاب که در درون ابرها وجود داره، چون راجع به همین سحاب هم گفتن هم مذکر هم مؤنث میاد، در رابطه با قمام سحاب و این ابرهای سفیدی که ابر بارانزا خواهند شد، این تعلیف لازم داره، پیوند لازم داره، پیوند لازم داره. نمیگه الف لمع رو بعد افتراق لمع الف غمام رو، غمام ابر گنده است، افتراق لمع بود، تباین الغزع بود، این کوچولو کوچولو اینا چند با هم جمع شدن یه غمام درست کردن، اما خود این غمام باید تعلیف بشه، به هم پیوند بخوره. چگونه؟ باید روی هم بغلطه، از غلطیدن روی هم بار الکترونیکی الکتریکی توش ایجاد شه، بار الکتریکی توش تعلیف غمام ایجاد کنه، خود غمام رو معلقه کنه، خود غمام رو باردار کنه، که اون وقت بشه غمام ها، غمام صحاب، یه غمامی که ینجر رو بزن. تا بعد ادامش روز شنبه انشاءالله.